بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بی جلسه 160 صفحه 186 سطر 9 استاد محقق 22-6-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
مسئله‌ای که مورد بحث بود این است که یشتر تو در صحت بی قدرت بر تسلیم، شیئی که مورد معامله قرار میگیرد مقدور و تسلیم بوده باشد. به چه دلیل؟ دلیل بر این اشتراط چیه؟ که اگر این چنین نبود بیع باطلون فرمودن اولا اجماع و عدم الخلاف و ثانیاً روایت معروف به حدیث لا غرر، نهى النبی عن بیع الغرر. بحث نسبتاً طولانی درباره کلمه غرر و موارد استعمالش و اون چی که میتواند در این روایت مراد باشد شد و بالاخره نتیجه گرفتن که میشود تکیه به این روایت کرد و گفت شامل مورد بحث ما میشود. ادله دیگری هم بهش استدلال شده، از همین تغییر تعبیر شیخ پیداست که شیخ اتکالی به این ادله آینده نداره، مورد اتکالش همین مباحث گذشته بود. اینا رو به صورت استناد به دیگران نقل میکنه. یکی از ادله‌ای که بهش استناد شده این جمله است که تا به حال چندین بار به مناسبت نقل شد و مورد بحث قرار گرفت و هر جایی به مناسبت نیازی که در اون بحث داشتیم روی یک معنا رفتیم، یه شکلی معنا کرد. جمله معروف لا تبع ما لیس عندک، روایاتی که میگوید نفروش چیزی را که نزد تو نیست. این لا تبع ما لیس عندک چی میخواد بگه؟ آیا مقصودش این است که چیزی که الان پلود نیست نفروش؟ عند به معناه لغوی و ظهور اولیش، چیزی که پلود نیست، تو جیبت نیست، تو دستت نیست، او رو نفروش. این مراد نیست مسلم، برای اینکه یک سلسله از مبیعها با خونه، زمین، اینا چیزهایی است که معمولاً غایب است از انسان و خلاصه لا اشکال در جواز بیع الغائب. یه همچی چیزی هیچ کس ادعا نکرده که یکی از شرایط صحت بیع حضور بوده باشه. چیزی که غایبه، تاجر تو مغازش نشسته، تو انبارش جنس داره، نمونهشو نشون میده، جنس موجود تو انبارو میفروشه، خب غایبون لیس انده به این معنای ظاهر اولی. پس بنابراین اون معنا مراد نیست مسلم. میماند این که مراد این باشه لا تبع ما لیس اندک، یعنی نفروش چیزی را که مال تو نیست، ملک تو نیست. لا تبع ما لیس اندک یعنی چیزی رو که ملک تو نیست نفروش. این معنا هم اگر مراد بود معناشی بود که بیع فضولی درست نیست، بیع چیزی که بفروشی بعد بری بخری بیای تحویل بدی درست نیست، اینو سابقا بهش استدلال میکردی در باب بیع فضولی و نظائرش. به این معنا گفتیم بله لا تبع ما لیس عندک یعنی چیزی که مال تو نیست، نه چیزی که الان پلود نیست. به این روایات به این معنا استدلال کرد. ولی حالا میگیم یه دبه میزنیم توش، اگر واقعا مراد همین اندازه بود که امام پیغمبر در این روایات میخواست بفرماید چیزی که مال تو نیست نفروش، خب خیلی آسونتر و راحتتر میگفت لا تبع ما لیس عندک، راحت‌تر نبود؟ روشن‌تر نبود؟ چه سری داره و چه عنایتی درش بوده که این لا تبع ما لیس لک را آمد گفت لا تبع ما لیس عندک؟ باید یه عنایت اضافه ای توش باشه. اگر صرفاً فقط مراد از لا تبع ما لیس عندک این بود که چیزی که مال تو نیست نفروش، میگفت لا تبع ما لیس لک، چیزی رو که مالکش نیستی ما نفروش. ولی این تعبیر عوض شده، گفته شده لا تبع ما لیس عندک. از این تغییر تعبیر میفهمیم مراد از این جمله معنای وسیع تریست. نمیخوایم اون حرفمون رو منکر بشیم، نمیخوایم بگیم این روایت به درد باب فضولی نمیخورد، نه، میخوایم توسعه بدیم در معناش. میگیم اگر مراد فقط همون بود و میخواست بگه چیزی که مالک نیستی نفروش، پس اگر مالک بودی به ایش اشکال نداره هر جوری که باشه، میگفت لا تبع ما لیس لک. اما این تعبیر رو عوض کرده، گفتی لا تبع ما لیس عندک، برای خاطر افاده یک معنای وسیع تری. اون معنا چیه؟ این معنای اولی ظاهر لغویش یعنی نزد او بودن، چیزی که در نزد انسانه، در اختیار انسانه. پس کلمه این در اینجا وقتی اون معنای اولیش مراد نبود، یه معنای کنایی کن نمرادی، یه معنای مجازی ازش مراده، یعنی نفروش چیزی را که در اختیار تو نیست. این در اختیار تو نبودن دو فرد داره، یکی اونجایی که کسی اصلا مالکش نباشه، مالیس له باشه، به درد اون مسائلمون میخوره، از اون حرفمون عدول نمی کنیم، اون مسائلمونو به هم نمی زنیم، استدلالاتمونو حذف نمی کنیم، نه شامل اونم میشه. لیس عنده یعنی در اختیار تو نیست. شما عرفانی همچی چیزی رو میگی. الان اگر از شما بپرسن آقا شما فلان چیز داری یا نداری، میگی نزد من یه همچیزایی نیست. نزد من نیست معناش نیست که الان تو جیب من نیست، یعنی در اختیار من نیست، یعنی تو خونم نیست، یعنی تو حجرم نیست، در اختیار من نیست. یه وقتی خواست بشی توریه بکنی، بعدا میگی من گفتم پلوم نزد من نیست، یعنی تو جیب من نیست. این اسمی بذاری توریه، ولا این معنای کنایی رو معمولا اهم میگیری. این لا تبع ما لیس عندک به این معنای عرفی، یعنی چیزی که در اختیار تو نیست، یه فردش اونجاییست که مال تو نباشه، در نزد شما چنین چیزی نیست. یه فردش اونجاییست که ولو مالته، ملکته، اما در اختیارت نیست، قدرت بر تسلیمش نداری. اینم میشه چی؟ مال لیس عندک. پس این لا تبع ما لیس عندک دو فرد داره، جایی رو که مالک نیستی، جایی رو که مالکی ولی قدرت بر تسلیم نداری. پس دلالت میکنن بر این که مواردی که قدرت بر تسلیم هم نداری لا یجوز بیعه. به این وسیله به این روایت استدلال کرد. ولی یه چیزی اینجا توش میمونیم که اینو شیخ اینجا توش مونده، و اون این است که آقای شیخ یه جایی اومدید از این روایت فرار کنی، یه جوری درستش کردید که اینجا کار رو خراب میکنی. در بحث بیع فضولی بعضیا به همین روایت تمسک کرده بودن و گفتن چیزی که مال تو نیست لا تبع، لا تبع نه دلالت بر فساد میکنی، پس یعنی معامله فاسدون، پس بیع فضولی باید فاسد باشه. شما ای شیخ اونجا میگفتید نه، بیع فضولی صحیحه ولی جائزون، مراعاس به اجازه مالک. با این روایت چی کار کردی؟ نتونستی بگی این روایت شامل به یه فضولی نمیشه، ولی چجور جواب دادی؟ چجور حل کردی این روایت؟ اگه گفتی آقا خب چجور لا تبع رو معنا کنی؟ نه، که با لا تبع او دلالت بر فساد بسازه، تعبیری که فی الجمله آقا واردش میشود. اونجا یک حساب میکردیم، شیخ میگفت نه دارد بر فساد ممکنه نکنه، ولی اینو نتونست روش واسه. نه دارد بر فساد میکنه، ولی میگفت فساد مراتبی داری، یعنی اونی که میخوای انجام نمیشه. تو میخوای مال مردم رو بفروشی، مال خودت معاملم تموم بشه، لازمم باشه، حرفم توش نباشه، نه اون واقع نمیشه. بعد فساد چیزی نیست جز عدم الوقوع دیگه، اونی که تو میخوای واقع نمیشه. بعد میگه فلا ینافی چه واقع بشود مراعا به اذن مالک، لا تبع مالی سندت، منش اینه که نفروش که اونجوری که تو میخوای نمیشه. اونجوری که اون میخواست نشد، یه جور دیگه شد، پاش گیر افتاد، مراعا به اذن مالک شد. خب پس به اینجا چه رسیدی؟ جواب دادی از این روایت، گفتی اینجوریش میکنیم که لا تبع دلالت بر فساد میکنیم، ولی فساد مرحله‌ای، فساد مرتبه‌ای، فساد نسبی، نه فساد کامل. اگر اون حرف رو اونجا زدی، اینجا میشه کسی همینو بگه، بگه جایی هم که قدرت بر تسلیم نداره نفروش که اون بیع کامل واقع نمیشود، مراعاست. اگه پیدا شد معامله درسته، اگه قدرت بر تسلیم پیدا کردی و تحویلش دادی معامله قبلی درست، اگر نکردی اون وقت یار فصل داشته باشی، بیش از این دلالت نمی کنی. پس با این احتمالی که شما اونجا درست کردی، کار استدلال اینجا خراب میشه. شیخ به این اشکال که برخورد میکنه یه مقدار بالا و پایین میره، ولی بالاخره نمیتونه رو این روایات دیگه تو این بحث تکیه بکنه. ثم انه ربما یستدل علی هذا الشرط به وجوه اخر منها ما اشتهر عن النبی من قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک بناء علی ان کونه عنده لا یراد به الحضور، مراد از عند حضور نیست، لجواز بیع القائب و سلف اجماعا، بیع قائب جایز اجماعا. بیع سلف چیزی که هنوز وجود نداره، از حالا برای 6 ماه دیگه میفروشی، اینم جزء مسلمات فقهی که جایز فهیه. پس انده به معنای حضور نیست، یه معنای کنایی داره. معنای کناییش چی میخواد بگه؟ بگه چیزی که مالک نیستی، کنایه از عدم الملک تنها باشه. خب راحت‌تر میگفت لا تبع مالی سلک، لا عن مجرد الملک کنایه هست، اما نه تنها از مجرد ملکیت، برای اینکه اگر تنها ملکیت مراد بود، مناسب بود ذکر بکنه لفظ لام را و بگه لا تبع مالی سلک، ولا عن مجرد سلطنت علیه و القدرت علی تسلیمه. البته اون برم نمیگیم، نمیگیم لا تبع مالی سندک، فقط و فقط مراد قدرت بر تسلیمه. چرا؟ برای اینکه فقها در اون بحثا هم بهش استدلال کردن، لمنافاتی که اگه معنای دومو فقط بگیم منافات دارد با اینکه اکثر علما خاصه و عامه تمسک کردن به این روایات بر عدم جواز بیع عین شخصیه‌ای که مملوک غیر است، مال دیگری رو بفروشه جایز نیست، به این روایات تمسک کردن تا بعد بره بخره از مالکش، ثم شراها من مالکها، و بیاد تحویل این خریدار بده. خصوصا در اون جایی که وکیل باشه از او در بیعش، ولو من نفسه، از جان وکیله که بفروشه ولو به خودش. این آقا عوض این که اول به خودش بفروشه بعد به مشتری، میاد اول به مشتری میفروشه بعد میخره برای خودش که تحویل مشتری بده. در این حال گفتیم این بیع اون فضولی، و به این روایات تمسک کردن فقها در اونجا، پس معلوم میشه شامل اونجا میشه، با اینکه کاملا قدرت بر تسلیم داره، الان جنس در اختیارشه، حتی وکالت هم درش داره، پس قدرت بر تسلیم داره، ولی در این حال تمسک کردن به لا تبع مالی سندک، پس مراد ملکیت هم هست. فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء، سلطنت و قدرت بر تسلیم هست، با اینکه فقها اینو جزء موارد روایت به حساب آوردن، پس معلوم میشه معنای روایت چیزی است که شامل عدم الملک هم میشود. پس چیکار کنیم؟ فتعین. این چی یک معنای عام حساب کنیم، نه ملکیت تنها و نه قدرت بر تسلیم تنها، بلکه لا تبع ما لیس عنده، یعنی چیزی که هر دو جنبه درش جمع باشه. باید ملکیت و قدرت بر تسلیم هر دو را داشته باشی. عنده یعنی اختیار کامل، هم از نظر قدرت هم از نظر ملکیت. فتعین ان یکون عنده کنایتا از سلطنت تامه فعلیه، سلطنت کامل بالفعل برش داشته باشی، که این سلطنت چنین سلطنتی تتوقف علی ملک مع کونهی تحت الید، هم ملکیت هم در دست بودن. حتی چنهو انده، مثل این که در نزدش حاضره، مثل این که در نزدش حاضره، این انده بشه یک معنای کنایی. و این کان قائبا، ولی اینکه زمین است و ملک است و قائبه تو فلان شهر دیگره، ولی چون مالکشه و قدرت داره که بر تسلیمش الان کلیدشو تحویلش بده، کنهو انده. و علی حالین، خب پس معنا رو وسیع گرفتیم، ولی گیر میکنیم به قضیه فضولی. فضولی اگه اینطور باشه پس باید باطل باشه. فلا بد من اخراج بیع الفضولی عن، بگیم بیع فضولی خارج شده، به ادلته، به وسیله ادله بیع فضولی تخصیص خورده، اینجور بگیم. او به حمله علی النهی المقتضی لفساده، به معنا عدم وقوعه لبائعه لو اراد ذلک، بگیم یا نه، نه حمله دلالت بر فساد میکنه، به معنای اینکه آقای بایه تو میخواستی بر خودت واقع بشه، واقع نمیشه، اینش واقع نمیشه، پس به این اندازه دلالت بر فساد میکنه. و کیفکان، پس با این مقدمات بگیم این روایت شامل ما نحنفی میشه. فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحنفی ممکن. و اما الایراد علیه بدعوا ان المراد به الاشاره الى ما هو المتعارف في الخارج من وقوع ما متعارف من تلك الازمنه من بيع الشيء الغير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه الى المشتري فمدفوع. اگر بگی لا تبع ما لیس عنده، فقط مراد همون جریانی بوده که در خارج اون زمان مرسوم بوده. جریان چی بوده؟ یه عده دلال حاضر نبود که اول بخره و بعد بفروشه، میگفت اول اگر بخرم ممکنه کسی ازم نخره، اول مشتریشو پیدا میکرد میفروخ، بعد میرفت خودش میخرید میآورد تحویل این میداد، که یک معامله سود شناخته شده و قطعی داشته باشه. این لا تبع ما لیس عنده فقط مراد ایناست، بیع الاینه به تعبیری که در بعضی از روایات داشتیم. بعضی گفتن مراد اینه، شیخ میگه چه دلیل داره که مراد فقط این باشه؟ درسته یه همچین جریانی در اون زمان در خارج مرسوم بوده، اما این لا تبع ما لیس عنده فقط همونو میخواد بگه، این دلیل میخواد. مراد اشاره به اون چه باشد که متعارف در اون زمان ها بوده، از اینکه چیزی رو که مالک نیست اول میفروشه بعد میره تحصیل میکنه به اینکه میخره برای خودش مثلا و میوه دهد بعدن به مشتری، فقط مراد این باشه، فمدفون به عدم شاهد علی اختصاصه به هذا المورد، دلیل نداره که اختصاصی به این گونه مورد داشته باشه. و لیس فی الاخبار المتضمنه لنقل هذا الخبر ما یشهد به اختصاصه به هذا المورد، روایات بسیاری که در لسان ائمه این جمله را از پیامبر نقل کرده شاهدی نداره که مراد فقط این گونه مورد باشد. نه، پس مراد عموم لفظ لا تبع ما لیس عندک. نه، یمکنن یقال ان غایت ما یدل علیه هذا النبوی، حد اکثر چیزی که این روایت برش دلالت می کند چی می خواهیم بگیم؟ فساد نسبی، حرفی که در باب بیع فضولی زدیم. این اشکال پیش میاد، این اشکال یه جمله معترضه اینجا میندازه و شیخ یواشکی تند ازش رد میشه. اگر کسی روی این اشکال ایستاد در نهن نبی هم بیع القرار هم این اشکال رو می کنه. بیع قرار واقع نمیشه، فاسدون. فاسدون به چه معنا؟ به معنا بیع لازم کامل واقع نمیشود، پس منافات نداره به این که قابل فسخ باشه، بیع واقع بشه ولی قابل فسخ باشه. لذا یه تعبیر کوچولو داره ولی تکرارش نمیکنه که ان نقایت ما یدل علی هذا النبوی بل النبوی الاول ایضا. چی؟ غایت ما یدل علی فساد البی به معنا عدم کونهی علتا تامه لترتب الاثر المقصود، علت تامه که اون اثر مقصود برش بار بشه نمی شود. فلا ینافی وقوعه مراعا بانتفاع صفت الغرر، اگر بعدا معین شد و راضی شد و فسخ نکرد بسیار خوب، اگه فسخ کرد معامله به هم میخوره. چرا اینطور نگی؟ فلا ينافی وقوعه مراعا به انتفاع صفت القرار و تحقق کونه این ده قدرت بر تسلیم پیدا شد بشه معامله درست. ولو ابیت، اگر بگی نه نهجات بر فساد میکنه، معنای فساد هم فساد کامله، الا ان ظهور النبویین فی الفساد به معنای لقویت العقد رأسا المنافی لوقوعه مراعا. اگر بگی ظهورش اینه، وقت بعد باید بگی بیع فضولی تخصیص خورده مثلا، یا موارد دیگری که نظیرش داریم، بیع رهن، بیع رهن هم نمیتونه تحویل بده، اونجا هم گفتی معامله باطل نیست، خیار فصل فقط پیدا میشه، اونم باید بگیم تخصیص خورده. هی تخصیص، پس یدور الامر که بگیم اون موارد تخصیص خورده، یا اینکه نه از اول بگیم مراد این روایت فساد به این معناست که تخصیص نخوره. تعارض میشه بین دو ظهور، ممکنه کسی بگه این طرف مقدمه، دست از ظهور در فساد کامل برمیداریم، میگیم مراد فساد ناقصه، فساد نسبیه. دار الامر بین ارتکاب خلاف هاز از ظاهر، بگیم مراد فساد کامل نیست، یا اینکه بگیم نه مراد فساد کامله، بعد یکی یک تخصیص بزنیم و بین اخراج بیع الرهن و بیع ما یملکه بعد البیع بیع الینه و بین بیع العبد الجانی عمدن، مسئله ای که نخوندیم، عبدی که جانیست و الان در معرض قصاصه، اگر بفروشه معاملش فاسد نیست، ولی مراعات به این که آیا اون شخص ذی‌حق صاحب خون قصاص میکنه یا نه دیه میگیره که قیمت عبد باشه. اگر مالک رفت دیه داد، یعنی قیمت عبد رو داد، معامله که قبلا کرده درسته. و بیع العبد الجانی عمدن و بیع المحجور لرق او سفه او فلس، اگر کسی محجوره، محجور یعنی جلوگیری شده از اینکه در اموال خودش تصرف کنه، یکی در موردی که رق باشه، عبد باشه، بنابراین که عبد مالک بشود، ملک داره اما جایز نیست خرید و فروشش مگر به اجازه مولاش. حالا اگر بدون اجازه معامله کرد میشه مراعا به اذن مولا، لا تبع مالیت اندک شاملش میشه، ولی باید بگیم مراعا و اینجا خارج شده. یا کسی که سفیه، معامله سفیه چطوره؟ مراعا به اذن ولیشه. کسی که مفلسه و حاکم شهر بر شکستش اعلام کرده، املاکشو اگر بفروشه مراعا به اذن حاکم شهر. همه اینا رو میگیم مراعا، نمیگیم فاسد، در حالی که مالت لا تبع مالیت اندک شاملشه چون قدرت بر تسلیم نداره. فان البای فی هذه الموارد عاجز شرعا من التسلیم، و باید اینا تخصیص بزنیم، لا تبع مالیت اندک شاملش میشه. حالا یدور الامر بین این که بگیم لا تبع یعنی فساد کامل، اینجا که فساد کامل نیست، خرجه و خرجه و خرجه و خرج، یا از اول بگیم لا تبع یعنی فساد ناقص، در این موارد فساد ناقص هست. ولا رجحان لهذه التخصیصات فهین ازن لا مانع عن التزام وقوع بیع کل ما یعجز عن تسلیمه، بگیم مواردی که قدرت بر تسلیم نداره بیعش واقع میشه، معرجاء تمکن من، اما یقع البیع مراعا به تمکن من، بیع پادر حواس تا ببینیم پیداش میکنه یا نمیکنه، اگر نکرد میتونه مشتری فسخ کنه. فی زمان لا یفوت الانتفاع المعتد به، در یک زمانی که انتفاع معتد بهش فوت نشود. حالا چه این عبدی که فرار کرده چند وقت دیگه پیداش میکنی؟ یه سال دیگه، دو سال دیگه، ده سال دیگه، 20 سال دیگه؟ عبد 40 ساله بوده، 40 سال دیگه میخوای پیداش کنی که پیر شده داره میمیره، اون وقت دیگه به درد نمیخوره که؟ نه، تا اون زمان دیگه صبر نکنه، زودتر فسخ کنی معامله. وقد صرح الشهید فی اللمعه به جواز بیع الزال، حیوانی که گم شده، در حیوان گم شده میگیم زال، ول محجود من غیر اباقن، عبد یه وقتی از خونه مولاش فرار میکنه میره، نیستش، اگه پیداش کنم روش علامت داره، نمیتونه منکر عبودیتش بشه، سندش کامل قضیه، اما حالا فرار کرد، یه وقتی نه عبد اینجا حاضره، مسافره، با آقاش داره میره مسافرت، وسط بیابون توی شهر جدید، توی مملکت جدید رسید، یه مرتبه آقاش بهش گفت فلان کار رو انجام بده، برگش گفت فلان فلان شده، تو عبد منی، تو باید انجام بدی، هرچی داد میزنه مولا تو عبدی، من مالکم، گفت نه قضیه عکس، من مالکم تو عبدی، حالا چیکارش کنم؟ این میشه عبد محجود، یه رفیق داره این مالک که میشناسه اون عبدشه، ولی حالا منکر شده، حاضر این عبد رو بخره؟ میتونه معاملش کنه یا نه؟ این میشه عبد محجود. شهید گفته بله میتونه معامله کنه، مراعا به این که بالاخره یه روز این آقا به سخن بیاد، به اقرار بیاد، اقرار بکنه به این که من عبدم. محجود من غیر اباقن، مراعا به امکان تسلیم گفته است این مراعا و احتمله فی التذکره. پس بگیم دلالت بر فساد کامل نمی کنه، لکن الانصاف ان الظاهر من حال الفقها اتفاقهم على فساد بیع القرار به معنی عدم تأثیره رأساً. پس یا باید بگیم دلیلاشون دلیل دیگه، یا این روایت دلالت بر فساد کامل بکنه. کما عرفت من الایضاح، که در اینجا کسی در مورد عدم القدرت على التسلیم مجموعه فقها کسی قائل به صحت نشده ولو صحت مراعا و منها. این دلیلم تمام شد. دلیل دیگری که بهش استدلال شده بر وجوب و اینکه قدرت بر تسلیم داشته باشه و اینکه معامله یه چیزی که قدرت بر تسلیم نداره فاسدون، چیه دلیل؟ این یکی از احکام البیع، وجوب القبض، وجوب التسلیم. کسی که چیزی رو فروخت یجب علی البایع تسلیم المبیع، به عنوان یک وجوب تکلیفی شرعی که اگر هر دقیقه تأخیر کنم معصیت کرده. یکی از واجبات شرعی که به عهده فروشنده میاد اینه که جنسی رو که فروخت تحویل خریدار بده، واجب شرعی است. خونه رو فروخت بلافاصله باید قبض بده، امروز و فردا و پس فردا هم قصد هم حرام از نظر اینکه تحویل نمیده و خودداری میکنه از اقباض. وجوب تسلیم ولی اقباض یکی از واجبات ادله هم داریم، بحثش اواخر خیارات شیخ مطرح میکنن. خب پس از آثار بی وجوب تسلیم است. حالا یکی که مراحل رو ببینیم، صحت بی ملازم است با وجوب تسلیم، این دوتا رو منطبق کنید بر هم. حالا اگر در یه مورد جنسی رو من میخوام بفروشم چه قدرت بر تسلیم ندارم، طیر فی الهوا، حالا اگر بفروشم شارع میتونه به من الان تکلیف کنه یا تحویلش بده؟ یجب علیه که تحویلش بده. این که میشه تکلیف به غیر مقدور؟ شارع که نمیتونه من تکلیف کنه که طیر در هوا را تحویل بده. پس در مورد عدم القدرت علی التسلیم، عجز عن التسلیم، تکلیف به تسلیم نمیتونه بیاد، پس صحت البیع هم نمیتونه بیاد. هر جا صحت البیع باشد وجوب التسلیم هم هست، پس جایی که وجوب التسلیم نیست صحت البیع هم نیست. یه ملازمه درست میکنیم، کلما کان البیع صحیحا یجب التسلیم، فکلما لا یجب التسلیم لا یصح البیع. این چطوره؟ این استدلالی که در اینجا مطرح شد. مرحوم شیخ میفرمایند به این که اینو بیام یه محاسبه روش بکنیم، کلما یصح البیع یجب التسلیم مطلقا. اگر اینو اثبات کنید بقیه دلیل درسته، اما لقائل من یقول، بگه کلما یصح البیع یجب التسلیم فی الجمله. وجوب دو جور داریم، وجوب مشروط داریم، وجوب مطلق داریم. آدمی که قدرت بر تسلیم ندارد به طور مطلق نمیشود تکلیفش کرد به تسلیم، میگن یجب التسلیم الان چون قدرت نداره. اما میتونم بهش بگن یجب علیک التسلیم اذا قدرت علیک به طور مشروط، مثل که با آدمی که مستطیع نیست میگن ان استطعت فحج لله علی الناس حج البیت من استطاع. اینجوری چی هم بگن من با شیئا یجب علیه التسلیم اذا استطاع. اونی که مسلمه به همین اندازه که اذا کان البیع صحیحا اذا وقع البیع الصحیح یجب التسلیم، اما یجبش یجب مطلق باشه نه یجب مشروط، اینو قبول نداری. حالا اینجا یه تعبیرات اصطلاحی هست، کلما سحل بی، کلماش درسته، مطلقا یجب البیع تسلیم، اما نه یجب مطلق، مطلقا یجب اما نه یجب مطلق، یجبش ممکنه مقید باشه، یجب مقید، یجب از استطاع. اگر اینطور شد در جایی که قدرت بر تسلیمم ندارم میتونه این یجب بیاد، یجب از استطاع بیاد، پس اشکالی نداره که به صحیح واقع بشه، یجبم بیاد، اما یجب مقید به از استطاع. این قلت که آقا پس بحثمون برگشت کرد به این که کلما سحل به یجب التسلیم، اما نمیدونیم شک داریم که یجب مطلق است یا مقید، اصل عدم تقیده، پس یجبش یجب مطلقه و چون یجب مطلق در اینجا نمیتونه بیاد، سحل به هم نمیتونه بیاد. پس این قلت که شک داریم در تقیید این یجب، اصل عدم تقیید یجبه. گفتن قلنا که اصل عدم تقیید صحت بی بالقدرت علی التسلیم، شک داریم که صحت بی مشروط به قدرت املا، اصل عدم تقیید صحت بی اصل بالقدرت علی التسلیم، این اصل عدم تقیید معارض با اون اصل عدم تقیید. شیخ می فرماید و فی المعارض و المعارضت نظر، بیانم نمی کنه و با یک فهم ازش رجوع عبور می کنه. حالا ببینیم خود این دوتا مطلب روشن شد تا به فهمش برسیم یا نه. و منها ان لازم العقد وجوب تسلیم کل من المتبایعین العوضین الی صاحبه، لازمه صحت عقد این است که واجب است تسلیم بکنن هر یک از متبایعین عوضی را که در اختیارشه به طرف، بایع جنس رو تحویل بده، خریدار پول را، فیجب ان یکون مقدورا، پس لازمه که مقدور باشه تسلیم، و الا اونجایی که مقدور نیست محال است تکلیف به ممتنع، نمیتونه بگه یجب التسلیم، پس نمیتونه بگه یصح البیع، چون فرض کردیم ملازمه هست بین یصح و یجب التسلیم. و یضعف، جواب داده شده این مطلب به انه ان اورید، این که لازم صحت عقد وجوب تسلیم است به نحو وجوب مطلق، که وجوبش هم وجوب مطلق حتما، منعنا الملازمه، نه ما قبول نداریم، قبول نداریم لازمه صحت عقد وجوب تسلیم مطلق بوده باشد. بله لازمه صحت عقد مطلق الوجوبه، یعنی مطلقه که دو قسم داره، گاهی وجوبش مشروطه گاهی وجوب مطلق، مطلق الوجوب غیر وجوب مطلقه، گاهی مضاف میاریم گاهی قید. اصطلاحا وقتی میگیم مطلق الوجوب یعنی وجوب عام از اقسام و انواعش، مطلق الوجوب یعنی وجوب مشروط، وجوب مطلق، وجوب معلق، وجوب مبهم، وجوب چنین، همین. اما وقتی میگیم وجوب مطلق در مقابل وجوب مشروط قرار میگیره. و این اورید مطلق و وجوبه، بله ملازمه صحت عقد ملازمه با مطلق الوجوبه، ولی فلا ینافی که اینجا وقتی عقد صحیح شد وجوب بیاد اما وجوب مشروط بیاد، فلا ینافی که این وجوبی که الان هست مشروط بشود به تمکن، بگن اذا سحل بی در این مورد یجب علیک تسلیم اذا استطعت، کما نظیرشو داریم. اگر فرض کنی یه جایی داری معامله میکنی، یه دونه انگشتر را داشتی معامله کردی، همونجور که معامله تموم شد به تو رو گفتی و قبل تو هم او گفت و قیمتش هم تمام شده و بحثی هم داشتی، معامله خلاص شد، انگشتر دستتی، داشتی باش بازی میکردی یه افتاد تو دریا، حالی معامله چی میشه؟ هنوز تحویل نداده افتاد تو دریا، این معامله الان چی میشه؟ معامله میشه باطل؟ چون دیگه قدرت بر تسلیم نیست، پس صحت معامله هم به هم میخوره؟ نه، صحت معامله سر جاشه، وجوب تسلیم هم باقی است، ولی فوری قید میاد کنارش، میگه از استتر معامله تموم شد، هر وقت پیداش کردی باید تحویلش بدی. کما لو تجدد العجز بعد العقد وقد یعترض، بعضی اعتراض کردن که آقای شیخ شما خودتون مثلی که براتون روشن نبود، گفتید این ارید و این ارید، صحت به این ملازمه، با چی ملازمه؟ نمیدونیم، با مطلق الوجوب یا با وجوب مطلق، مرددیم بین این دوتا. آیا میتواند صحت به ملازم باشد با وجوبی که اون وجوب قید داشته باشه و مقید باشه به استطاعت؟ شک داریم، پس این اندازه یقین داریم صحت البیع ملازمه با وجوب تسلیمه، اما نمیدونیم اون وجوب تسلیمه ملازمه با صحت البیع قید دارد یا ندارد. اصل عدم تقید، پس اون وجوب ملازمه با صحت البیع وجوب مطلق است نه مطلق الوجوب. به اصالت عدم تقید الوجوب ثم یدفع، که اگر پای اصل اومد تو کار، این اصل معارض داره، از طرفی شک داریم آیا صحت البیع مقید است به قدرت بر تسلیم ام لا، اوفو بالعقود مقید است به قدرت بر تسلیم ام لا. اصل عدم تقیید اوفو بالعقوده. ثم یدفع به معارضته به اصالت عدم تقید البیع به هازش شد. دو تا مطلب روشن شد؟ بعد شیخ میفرماید اینا گفته شده ولی وفل اعتراض یعترض اول ول معارضه، که این دومی با اون اولی بتونه معارضه بکنه، نظرون واضح فهم. شیخ پلوش خیلی واضح بوده ولی فهمش امر به محاله، چجوره کی میشه؟ اما قسمت اول آمد گفت اصل عدم تقید وجوب تسلیم است، وجوب تسلیم وجوبش مطلقه، قید مورد بحث چیه؟ استطاعت، قدرت. اشتباهی که در اینجا هست آقا، قدرت از اون قیودیست که در تمام واجبات هست، قیدیست که همه جا هست، تو هر واجب این قید هست، از اون قیدای مشکوک نیست که بتونی با اصل ورش داری. هر جا وجوب باشد مقیده به قدرته، تمام واجبات شرع مقیده به قدرته. قدرت از قیود عقلیه، کارش نمیشه کرد که بگی اصل عدم وجوب و تقییدشه. خوب دقت کنید، اینجا یه مقدار سرنخ قضیه گم شده در این که وجوب و تسلیم هر جا باشه، نمیدونیم کجا هستا، هر جا وجوب و تسلیم باشه مقیده به قدرت، شکی نیست. پس در جایی که قدرت بر تسلیم ندارد وجوب و تسلیم نیست، اینم شکی نیست. صحبت در حقیقت در اینه که اونی که ملازمه با صحت البیع کدومه؟ آیا صحت البیع ملازم است با وجوب تسلیم مقید به استطاعت، ولو وجوب تسلیمی که هنوز فعلیت پیدا نکرده و در حال تقیدش باقی است، یا ملازم است با وجوب تسلیم مقید به استطاعتی که استطاعتش حاصل شده باشه، فعلیت پیدا کرده باشه، دیگه به حال فعلیت رسیده باشه؟ برای همه مردم دنیا وجوب حج مقید به استطاعت، بحث درش نمیشه. اما یه وقتی کسی استطاعت پیدا میکنه به فعلیت میرسه، یه کسی استطاعت پیدا نکرده هنوز به فعلیت نرسیده، بر هر دو واجبون، یکی اونجور یکی اینجور، پس هر دو جا وجوب هست، تقیدش مورد شک نیست. تا به اصل عدم تقید شما جاری کنی شک درش نیست. اونی که شک اونه چه این وجوب استطاعت مقید یه وقت رشد میکنه، آیا اونی که ملازمه با صحت البیعه، شما میخواد بینشون همبستگی ایجاد کنید، همبستگی ایجاد میکنید با اصل وجوب البیع مقید یا با وجوب بیع مقیدی که به حالت رشد رسیده. این بحث در اون ملازمه است. ملازمش در چیه؟ نه بحث در باره تقید و عدم تقید تا اصل عدم تقید جاری کنی. پس و فل اعتراض نظر این یعترض به اصالت عدم تقید به قدرت بر تسلیم جایی بحث نداره. این در اون قسمت. بنابراین میایم سراغ این طرف. در حقیقت اونی که مورد شک این طرف دومه که آیا صحت بیع ملازم است با قدرت بر تسلیم ولو به نحو مشروط، یا ملازم است با وجوب تسلیمی که به حالت فعلیت رسیده باشد. ممکن است شما بگید شک دارید که صحت البیع ملازم با چنین چیزی باشه یا نباشه تا مشروط بشود بر قدرت بر تسلیم. اصل عدمشه. این اصل عدم حالت سابقش کیه؟ چه وقت بود که صحت البیع بود و ملازم بود با اون طورش یا با این طورش؟ ملازمه هر جا پاش اومد تو کار حالت سابقه نداره، یعنی حالت سابقه متیقن نداره. چرا؟ اصل استصحابه، چیز دیگه نیست. این اصل عدم و هرچی میگیم حالت سابقه است و اصل عدم استصحابی ما اصل عدمی دیگه نداریم.
شرطی مجدور که نمیده.
اون نمیده که چی؟
اگه دلیلش چی
میومده؟ اگه دلیل نداشتی چی میگی؟
اگه نشیدونی کنم استصحاب.
پس چی؟ پس چی؟ در شک میمونی یا بناگذاری میکنی؟ براعت چی؟ براعت مال تکلیفه. نه مال اشتراط عدم اشتراطی وضع باشی. براعتی نیست اینجا. بله؟ شرطو به چی برمیداری؟
نمیدونی الان قدرت
فرض. نمیدونی. شرطو میگی بر میداریم، یعنی بنا میگذاریم برای اینکه شرط نیست. این بنا رو به چه دلیل میگذاریم؟ اصل اولیه چیه؟
هر چیزی احتیاج به دلیل داره دیگه.
دلیل میخواد اثباتش. حالا که دلیل نشد شک
نبودن که.
حالا که دلیل نشد شک، چرا اون طرفو بنا میذاری این ورو بنا بذار؟
این طرف دلیل میخواد اثبات.
اون ورم دلیل میخواد.
نبود که دلیل
میخواد. چرا نبودم دلیل میخواد؟ شما واقعی رو میتونی بگی شرط نیست؟ نمیتونی بگی. اثبات دلیل میخواد. نفی واقعی هم دلیل میخواد. هر دوش دلیل میخواد. حالا که دلیل نداری و شک داری به چی بنا میگذاری بر آدم؟ این خودش تعبد میخواد. اصل که میگی یعنی تعبد من الشر. این تعبد جز استصحاب چیزی دیگه ای نداری. اصل آدم هر جا گفته میشه من استصحاب. باید یه حالت سابقه آدمی داشته باشه. اصل اولیه نیست. در ملازمه اینطور نیست. بله، در تقید اصل عدم تقیده. اون زمانی که هنوز جعل نکرده بود تقیدش هم نبود، بسیار خوب اصل عدم داره. اما ملازمه، ملازمه نبود. ملازمه وقتی است که لازم باشه ملزوم باشه، ملازمه نباشه. این ملازمه اگر بود ازلیست و ابدی، اگر نبود ازلیست و ابدی. هر شکی که حالا داریم نسبت به 2000 سال قبلش هم داریم، نسبت به 10000 سال قبلش هم داریم. وقتی پای ملازمه میاد تو کار، شک در ملازمه حالت سابقه نداره. ولذا نمیتونیم این اصل رو درش جاری کنیم. و فی الاعتراض و المعارضه نظر واضح فف. و منها یه استدلال دیگری که شده. بعضیا استدلال کردم بر کجا تشریف داشتی؟ نه اینجا نبود. بعد ببینم. و منها ان القرض من البيع انتفاع كل منهما بما يسير الى ولا يتم الا بالتسليم. هر کسی چیزی رو میره میخره، لابد نیازی به اون جنس داره که میخره. میفروشه، نیازی به پولش داره که میفروشه. خب اگر چون جنسی رو بخره و نتونه تحویلش بده که فایده‌اش چیه براش؟ هدف از بی این است که ازش استفاده ببره، منفعت ببره، انتفاع ببره و این نمیشه جز به اینکه تحویلش بده. پس چیزی که قابل تحویل نیست، هدف بی دارش نیست، پس لا یسه. این یه استدلال. شیخ میگه این استدلال هم قابل جواب. اولا هدف از بی این است که تحویلش داده بشه. بسیار خوب، اینو اولا قبول میکنی. ولی کی تحویلش داده بشه؟ فوری یا ولو به زمان زیاد؟ خب اینم امید داره 5 سال دیگه تحویلش بده، اون وقت هدفش برآورده میشه. پس هدف از دی انتفاع است، اما مطلق الانتفاع، نه انتفاع مطلق یعنی انتفاع ولو الانی، مطلق الانتفاع. مطلق الانتفاع میسازه ولو با انتفاع 10 سال دیگه 20 سال دیگه. این یک. ثانیاً هدف از بی انتفاع است ولو انتفاع الانی شد، اما لا یتم الا به تسلیم. اینم ما بعضی ها قبول نداریم. ممکن است کسی از جنسی رو که تحویل نگرفته انتفاع ببره بدون اینکه تحویل بگیره، بدون اینکه الان تحویل بگیره این جنس رو. الان فرض کنید یه کسی میره یه خونه ای رو بخره، فروشنده بهش میگه که آقا این خونه در ید مستأجره یا فلان قاصب دست روش گذاشته، من نمیتونم خونه رو تحویلت بدم. میگه تو کارت به این کارا نباش، خونه رو به من بفروش، حالا به من ارزونتر بفروش، من میخرم، خودم حساباش کردم. چه حسابشو کرده؟ خودشم نمیتونه تحویل بگیره، خودشم قدرت بر انتفاع نداره، اما فکرش کرده یه مشتری خوب داره، یه مشتری قهار داره، میخواد بره این خونه رو که از این خرید بره به او بفروشه، او میتونه خودش بره تحویل بگیره، اینا انتفاعشو برد، چندین هزار تومن توش استفاده کرد. خب اینو میشه یه نوع انتفاع. یه نفری کفاره به ذمه‌ش اومده، عتق و رقبه، عبدم نداره، پولم نداره که بره یه عبد درست حسابی بخره و آزاد کنه و بعدم هر روز بره احوال پرسیش، نداره. میره یه عبد فراری گیر میاره از مولاش به قیمت ارزونی میخره، بعدم میشینه تو خونش تکیه میده متکاش، میگه هو معتق، آزاد شد، اعتق تو عبد رو در حال فراریش آزادش میکنه، اشکال نداره که. خب کارش رو کرد، انتفاع هم برد، واجبش رو هم انجام داد، پس میتونه جنس رو ولو تحویل هم نگرفته ازش انتفاع ببره. و منها ان القرض من البيع انتفاع كل منهما بما يسير اليه ولا يتم الا بالتسليم و يزعفه. اولا منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، قبول نداریم که هر نوع انتفاعی متوقف بر تسلیم باشه، بل منع عدم کون القرض منه الا الانتفاع بعد التسليم للانتفاع المطلق. قبولم نداریم که قرض از بی این باشه که بلافاصله بعد از بی ازش استفاده کنه، بلکه قرض انتفاع مطلقه، انتفاع مطلق ولو فی زمان بسیار با فاصله. و منها ان بذل الثمن علی غیر المقدور سفهون. بعضی گفتن آقا بی غیر مقدور سفهی است، پول دادن در مقابل چیزی که نمیتونی تحویل بگیری، هیچ آدم عاقلی این کار رو نمیکنه. فیکون ممنوعا بی سفهی باطلون، اکل مال به باطل هم هست و از این جهت باطله. شیخ این مطلب رو در بعضی جاها قبول داشت، دیروز اشاره کرد اگر غیر مقدور بودن اون چنان غیر مقدور باشد که اصلا رجاء به دست آوردنش رو نداره، یقین دارد که لا یمکن که به دستش بیاد، اونجا خود شیخ هم گفت به این که غیر مقدوریست که صفحیست معاملش، حتی نیاز به کلمه قرار هم نداریم در اونجا. ولی اینجا میگه آقا موارد مورد بحث ما جاییست که الان قدرت بر تسلیم نداره، اما آینده رو کی خونده؟ خیلی امیدها داره، آرزو بر جوانان عیب نیست، امید این داره، فروشنده پیرمرد داره زود میمیره، اما این خریدار جوان حالالا دنبالش میگیره به دستش میاره، 50 سال پروندهش رو دنبال میکنه، بالاخره یه روزی دست میاندازش. خب پس این امید داره که به دست بیاره، به این امید میره میخره، ارزون هم میتونه بخره، گاهی اونقدر ارزون میخره که اگر نخره توبیخش میکنن، اگر نخره اوغلا میگن بابا این یه ذره قیمت که چیزی نبود که. پس اکل ثمن، دادن ثمن، پرداخت ثمن در مقابل یه چنین جنسی نه تنها صفحی نیست، بلکه بعضی وقتا ترکش صفحی شمرده میشود. و فیه ان بذل المال القلیل، بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول، اما به قید این که احتمال حصولش باشه، این لیس صفحن، بلکه گاهی ترکش اعتذارن به عدم العلم به حصول العوض صفحن، گاهی که انجام نده عذر بیاره که نمیدونیم بالاخره به دستمون میرسه یا به دستمون نمیرسه، عرف این رو صفحی شمار میشماره. البته اینی که بگیم مال ترک صفحیون، پس من ناچار باشم صبح گیوم و برکشم هر چی معاملات من نفعدار تو این شهر هست انجام بدم، اگر انجام ندادم آدمی هستم نشستم تو خونه مشغول مطالعه ام، نرفتم سراغ خرید و فروش، همش جز دیوانه ها به حساب بیام مثلا، اینو خب شیخ با فهم ازش درد میشه. این صفحه های اینجوری رو خیلی وقت دعایی نداره این کار رو بکنه، حالا بر جهتی که هست این طرف نمیشه گفت صفاحت هست و حالا این آدم جز صفحه ها به حساب بیاد، فردا بیاد اسمش رو توی بیمارستان روانی هم ثبت بکنن مثلا، خب به این شکلی که نیست. ثم انما عقد الاجماعات که بحث مفصلی داره.